الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث امروز این است که اگر مدعی بیانه داشته باشد آیا اینجا حاکم می تواند به او بگوید بیانه را احضار کن و به دادگاه بیار یا نمی تواند؟ اینجا سه قول وجود داره. قول اول میگه که حاکم چنین اختیار و حقی ندارد و برای او جایز نیست که به مدعی دستور بدهد به احضار بیانه خودش. دلیلشون هم اینه که این حق برای مدعی است، اگر خواست میاره، اگر نخواست نمیاره. چون گاهی نیتی که مدعی دارد این است که اراده یمین و قسم کرده، قصدش اینی که حالا من این مراحل دادگاه طی بشه، ممکنه منکر نکول بکنه، قسم نخوره، اونجا رد یمینی تحقق بگیره، من نیتم رد یمین باشه. این چیزی که اینجا گفتند. قول دوم میگه که جایزه، حاکم میتونه این کار رو انجام بده، چون اصل اینه که حاکم چون اختیاری داره، فصل خصومت به دست حاکمه و ریاست دادگاه با اوست، پس چون این حقی رو میتونیم برای قاضی قائل بشیم و این رو براش جایز بدونیم. اینم عده از فقها بهش قائله. قول سوم میگه که ما تفصیل قائل بشیم بین این که حاکم علم دارد به این که مدعی مقام بیانه میشناسد، این مقام و جایگاه رو که مقام بیانه هست و باید الان اون رو عملیاتیش بکنه در رابطه با بیانه، یا این که جهل داره. اگر علم داره حاکم، بگیم عدم جواز، یعنی عدم جواز این که حاکم به مدعی بگه احضار کن بیانه را. ولی اگر حاکم جهل داره به این که مدعی میداند این مقام مقام بیانه است، اینجا بگیم جایز است بر حاکم. این قول به تفصیل هست. حالا عبارت رو بخونم. صفحه 191: ولو كان للمدعي بينة لم يقل الحاكم احذرها، بمعنى عدم جواز ذلك له كما ان المبسوط والمهذب والسرائر. ان لم يقل الحاكم، بزنید یک، قول اول، لان الحق له، عبارت رو اصلاح کنید، لأن الحق له، إن شاء جاء به وإلا فلا، إذ قد يريد اليمين. وقيل، إن قبل از وقيل بزنید دو، این قول دوم، كما أن الشيخين والديلمي والحلبي والقاضي في أحد قوليه يجوز له ذلك، بل في الرياض نسبته الى اکثر المتأخرین، بل فی المسالک الى اکثر اصحابنا، للأصل بعد فرض کون المراد من الامر الاذن والاعلام، یه درنگی میخواد، ویرگولی میخواد، للوجوب والالزام و هو حسنون. عنوان رو پس بنویسید، عنوان بحث رو بنویسید: قول الحاکم للمدعی احذر بینتک. عنوان بحث: قول الحاکم للمدعی احذر بینتک. اگر برای مدعی بینه باشد، نگوید حاکم احضار کن اون بینه را، به معنای عدم جواز ذالک. ذالک یعنی گفتن احذرها. گفتن احذرها لهو یعنی برای حاکم جایز نیست. یه قوله. همانطوری که از مبسوط شیخ طوسی هست، جلد 8 صفحه 115 و 159 و مهذب جلد 2 صفحه 585 و سرائر جلد 2 صفحه 158. اینا نظرشون. چرا جایز نیست حاکم این کارو بکنه؟ چون حق برای مدعی است، لهو یعنی مدعی. اگر بخواهد مدعی می آورد مدعی به اون حق. و الا فلا، و اگر نخواهد، و الا یعنی و اگر نخواهد فلا، او نمیاره بیانه رو، نیاره محقش رو، نیاره. چرا؟ چون گاهی یورید اون مدعی، گاهی مدعی اراده میکند یمین رو. بنویسید بعد از رد یمین ها، چون در مرحله اول که اراد یمین برای مدعی معنا نداره. البینه تو علی المدعی و الیمین علی من انکر. این قصدش اینه که بعدن شاید من منجر به این بشه بکشونم به مسئله یمین بعد از رد یمین. این گاهی این رو قصد میکنه. قول دوم چی میگه؟ قول دوم میگه که همونطور که از شیخین هست، ببینید ایشون تعبیر اولیه که میارن قیل یجوز و هو حسن. محقق علی، آقای محقق علی، غیر اشعار به ضعف داره. شما که در پایان میخواستید بگید و هو حسن، یه قیل چرا گفتید که بگی؟ و قال مثلا میگوید و قال بعضون و قال مثلا چیز و الان قولن یا جوز مثلا، ولی قیل اشعار به ضعف داره. و گفته شده همونطور که از شیخن هست، بنویسید المقنعه صفحه 723 النهایه شیخ طوسی صفحه 339. این دو شیخ بزرگوار این نظر دارن. و دیلمی المراسم صفحه 231، حلبی الکافی فی الفقه صفحه 446، و قاضی در یکی از دو قول خودش بزنید بنابر نقل مختلف شیعه جلد 8 صفحه 359 و در چاپ دیگر مختلف جلد 8 صفحه 375 صفحاتش وقت. اینا چی گفتن؟ اینا میگن یجوز، جایز است برای حاکم ذالک، یعنی گفتن احذرها براش جایزه که به مدعی این رو بگه. بلکه در ریاض جلد 15 صفحه 70، در چاپ دیگر جلد 13 صفحه 91، در ریاض مرحوم سید طباطبایی نسبت دادند این جواز را به اکثر متأخرین. بلکه در مسالک جلد 13 صفحه 459. نسبت به کی دادن؟ الی اکثر اصحاب نوته، اکثر اصحاب ما، فقهای شیعه ما نظرشون جوازه. چرا؟ دلیل جواز چیه؟ اصل. ببینید اصل این است که حاکم چنین اختیاری دارد، چون فصل خصومت به دست اوست و ریاست دادگاه با اوست. پس این جواز مطابقه با اصل وزیر مجموع اختیاراتش باشه. برای از بعد از فرض این که مراد از امر بنویسید احذرها، مراد از این احذرها اذن اعلام باشد نه وجوب و الزام، یعنی که باید این کار انجام بدی، میخواد حالش بکنه که اینجا تو الان زمانی هست که میتونی بیانتو بیاری، میگه آگاهی دادن صرفاً، بحث وجوب و الزام درش نیست. اگر این فرض رو بگیریم دیگه کار ما راحت تر میشه و این اختیار رو و این قالب جواز بشیم. بعد میگن و هو، یعنی این جواز حسن است، محقق علی میگن. ولیکن فی القواعد والمختلفه والدروس التفصیل بین علم الحاکم بمعرفت المدعی بکون المقام مقام بینتن فالاول و جهلهی بذالک فالثانی والاولا حمل القول الاول الى ارادت الوجوب من الامر على وجه الالزام به کما هو مفاد و دلیله ولا ریب فی عدم جواز ذالک ضرورت عدم وجوبه علیه لامکان ارادته الیمینه بل له اسقاط الدعوى من اصلها و الثانی على ارادت الجواز والاعلام من الامر ولا ریب فی جوازه للاصل و غیره و بذالک یکون النزاع لفظیا. قول سوم این ولکن بزنید سه قبل از ولکن. ولکن مرحوم علامه حلی در قواعد جلد سه صفحه 440 و مختلف شیعه جلد 8 صفحه 359، دروس شهید اول جلد 2 صفحه 77. در اینها تفصیل هست بین علم حاکم به شناختن و دانستن مدعی به این که مقام بیان است. این رو اطلاع داره، اینو میدونه. حالا اول بزنید عدم جواز، یعنی عدم جواز گفتن احذرها از طرف حاکم، این میشه قول اول. تفصیل قائل شدن بین علم حاکم و جهلهی، یعنی جهل حاکم و جهل حاکم به ذالک به کل اون جمله میخوره، معرفت المدعی به کون المقام مقام بینتن. این رو حاکم نمیدونه که این مدعی این رو میدونه که مقام بیان است. اگر علم داره اونطور، اگه جهل داره فسانی، ثانی یعنی جواز میتونه جایز. بعد محقق نجفی میگن و اولا حمل قول اول است، یعنی عدم جواز، قول اول یعنی عدم جواز بر اراده وجوب از امر، یعنی احذرها بر وجه الزام به اون احذار، به وجه الزام بگیریم نه به وجه اعلام و اذن اینها باشه، به این معنا بگیریم قول اول رو که عدم جواز بر این هم بکنیم، همانطوری که این وجوب مفاد دلیلش هست. دلیل مطلب چی بود؟ گفتو لأن الحق له و شکی نیست در عدم جواز ذالک، یعنی امر به احضار وجوبن. این که امر به احضار بگیم وجوبن شکی نیست که چون چیزی بر قاضی واجب نیست، چون بر اون واجب نیست بیان آوردن، اصلا نمیخواد بیان بیاره، وجوبی که چنین وجوبی نداریم. و شکی نیست در عدم جواز اون امر به احضار وجوبن. چرا؟ چون ضروریست عدم وجوب اون احضار بیانه بر مدعی، چون چنین چیزی برش واجب نیست، مختاره. چرا؟ چون امکان دارد اراده بکند مدعی قسم را که عرض کردم بعد از رد یمین. پس چیش اینه که بعد حالا ممکنه رد یمینی صورت بگیره، حالا اون نکول بکنه، یا حالا رد یمین یه وقت از طرف منکر یا بنابر قولی از طرف قاضی و حاکم که گذشت. بلکه برای مدعی است اسقاط دعوا از اصل دعوا، یعنی از ادعای خودش دست برداره. میتونه چنین کاری بکنه؟ وسط او را به من از ادعام دست برداشتن دیگه. حالا شما نمیخواد به چه دلیل و فلان اینها، نه دلیل نمیخواد، من دست برداشتم دیگه، نمیخوام ادامش بدم. و ثانی یعنی چه؟ بنویسید و حمل الثانی. اینجا نگفته بود والاولا؟ والاولا حمل القول الاول علی فلان، و ثانی یعنی و حمل الثانی. اولا حمل ثانی است، ثانی یعنی جواز. جواز حمل بر چی بکنیم؟ بر اراده جواز و اعلام از امر، اعلام ازش در بیاریم، وجوب الزام ازش در نیاریم، اراده نکنیم. اینم به این هم بکنیم. و شکی نیست در جواز اون اعلام، اعلام که اشکال نده للاصل. حالا اصالت الاباحه بگیریم یا در واقع بگیم اصل جواز اعلام بر قاضی، اصل میشه اصل جواز اعلام بر قاضی، چون حقی داره که اعلام بکنه. که اگه این حق بشنیدی، پس این منصب جایگاهی که داره چیه؟ پس فرقش با بقیه چیه؟ پس چنین حقی داره. و غیر اون اصل، مثلا بگیم سیره، اصل بگیم، سیره بگیریم، سیره چجوریه، شما چجوریه، حالا سیره بگیریم، عرف بگیریم، بنای عقلا بگیریم، سیره عقلا بگیریم، وقتی میان تو محکمه اون طرف داد فریاد میکنه من شکایت دارم اینطور اونطوره، خب اینجا هم متعارف هم سیره چیکار میکنه؟ خب قاضی میگه آقا و یه چیز تو بیار، و یه نهی داری بیار، نه به بچه وجوب الزام، صرفا اعلام که تو میتونی این رو بیاری. و به ذالک و با توضیح مذکور، ذالک یعنی توضیح مذکور، نزا، نزا بین قول اول و قول دوم لفظی میشه دیگه، نزا نزا معنوی نیست، لفظی. بل منه ایزن یعلم ما فی التفصیل الذی مرجعه الى بیان اصل الحکم شرعا و هو لا مدخلیت له فی ما نحن فیه کما لا مدخلیت فی اصل بیان الحاکم الحکمه بأن على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين ونحو ذلك مما هو بيان وتعرف لميزان القضاء المقرر شرعا وهو واضح، بلکه از توضیح مذکور همچنین دانسته می شود اشکالی که در تفصیلی است که مرجع اون تفصیل و برگشت اون تفصیل به بیان اصل حکم است شرعا، و هو یعنی بیان اصل حکم شرعن، مدخلیتی برای اون در مانحنفی نیست، ما به این مانحنفی ما ربطی نداره، همونطوری که مدخلیتی ندارد در اصل بیان حاکم حکم را به این که بر مدعی بینه است و بر منکر یمین هست، به اونم ربطی نداره. و مانند اون از چیزهایی که اون بیان و شناختن میزان قضاء مقرر شرعن طبق و مبانی و موازین شرعی بیان شده، و هو و این مطلب که لا مدخلیته، لا مدخلیت لو فی ما نحن فیه که ما لا مدخلیت فلان، اینا کلن این مطلب میگه واضحه، اینها به ما نحن فیه ربطی نداره. قبل از اینکه به مسئله بعدی بپردازم، نکته مهمی رو خدمت شما عرض کنم. ممکنه این بحثی که امروز عرض کردم، تصور کنید با یه بحثی که در صفحه 169 بود یه منافاتی داشته باشه. آقا منافات داره نداره؟ چجوریه؟ اینو تکرار اون هست نیست؟ جریان چیه؟ صفحه 169 رو بیارید. اونجا چی گفته بود؟ اونجا گفته بود که اما الجواب بالانکار فهو اذا قال مثلا لا حق له علی فان كان المدعي يعلم انه موضع المطالبه بالبينه فالحاكم العالم بحاله بالخيار ان شاء قال للمدعي لك بينه و ان شاء سكت للاصل و غيره، اما اذا كان المدعي لا يعلم انه موضع المطالبه بالبينه او جهل حاله وجب ان يقول الحاكم ذلك القول او فيما معناه فلان. ببینید خیلی شبیه همه، اما ایشون اشتباه نکرده، این دو چیزه. چرا؟ اینجا منافاتی نداره، یکی هم نیست. چرا؟ چون اونجا در صفحه 169 بعد از جواب مدعا علیه به انکار بود، اینجا ربطی به جواب مدعا علیه ندارد. بنویسید و در اونجا به علم و جهل مدعی کار داشت، ولی در اینجا به علم و جهل حاکم کار دارد. ببینید اینجا چی گفت؟ تفصیل بین علم حاکم. اونجا بحث علم جهل خود مدعی بود. پس ایشون اشتباه نکردن و بحث هر کدوم سر جای خودش اومده. ولی آدم بی دقتی بکنه، سطحی نگاه بکنه، تصور میکنه یکی باشه. این بحث تموم شد. بحث جدید چیه؟ عنوانشو بنویسید. صفحه 192، سؤال الحاکم البینت بالتماس المدعی. حاکم درخواست بکنه بینه رو، اونتا با درخواست مدعی. اینجا بحث اینه که بحث قبل این بود که اگر حاکم بیانه داره آیا میتونه بهش بگه اون رو احضارش بکن تو محکمه یا نه. او بحث گذاشت. بحث اینه که الان بیانه حاضر شده تو محکمه، حاضره، آیا اینجا حاکم میتونه بدون درخواست مدعی از اونا سوال بکنه؟ میگه نمیتونه، چون بازم سوال از بیانه، این حق مدعیه. همونطوری که اصل آوردنش حقش بود، وقتی هم آورد سوال اونم باید با اون بشه. آها، اینام قاضی، این شهود من هستن، فلان هستن، در خدمتیم، سوالی دارید، چیزی دارید فلان. میگم باید با درخواست خود مدعی باشه، چون حقش. و اذن اون رو لازم داره. حالا اینو بخونیم. و کیفکان فمع حضورها فی المتن و غیره، ففی المتن و غیره لا یسألها الحاکم ما لم یلتمس المدعی لأنه حقه فلا یتصرف فیه من غیر اذنه و ان کان یکفی فی سؤاله ان یقول اذا احضرها هذه بینتی او شهودی او نحوه ما. بله، بگوید حاضهی بینتی شهودی او نهوهما. نه نهوه، بل قد یقالو بل اکتفاء بشاهد الحال، بل قد یقالو ان ذالک حق للحاکم فلا یتوقف علی الاذن مطلقا کی یحتاج الی الدلالت علیه بشاهد الحال و نهوه. و کیفکان یعنی چه؟ یعنی اینجا ما هر کدوم از این سه تا از اقوال رو قائل بشیم که بگیم جایز نیست، چه بگیم جایزه و چه قائل به تفصیل بشیم. پس با حضور بینه، پس در متن یعنی شرایع و غیر شرایع، بنویسید که قواعد الاحکام، غیره که قواعد الاحکام، جلد 3 صفحه 440. سؤال، پس با حضور بیانه سؤال نکند حاکم از بیانه مادامی که مدعی درخواست و التماس نکرده باشد. چرا؟ چون اون سؤال از بیانه حق مدعی است. پس تصرف نمی شود در حق مدعی بدون اذن مدعی. اینجا کنارش بنویسید در قواعد هم آمده است، یعنی در واقع این رو ایشون از قواعد علامه گرفتند که مطلب اخیر رو لانه حق و فلا یتصرف و فیه من غیر اذنه در قواعد هم اومده. اگرچه کافی است در درخواست مدعی این که بگوید مدعی هنگامی که احضار کرد اون بیانه را بگه، همین کافیه، بگه حاضهی بیانتی، اینا بیانه من هستن یا شهود من هستن و مانند این. همین کافی. بلکه گاهی گفته می شود به اکتفا به شاهد حال، یعنی که یا بنویسید یعنی نیازی به درخواست لفظی نیست. آقا همین که بیانه را خودش آورده در محکمه، خب هدفش چی بوده؟ هدفش اینه بوده که اونا به قاضی و پیش قاضی شهادت بدن دیگه. همین شاهد حال کافیه. یک نظر اینه، یک نظر اینه که همین کافیه و نیازی به درخواست لفظی نیست. بلکه گاهی گفته می شود ان ذالک، ذالک یعنی سؤال از شهود و بیانه، این سؤال از شهود و بیانه حق حاکم است، پس متوقف نمی باشد بر اذن، یعنی اذن مدعی مطلقا. مطلقا که چیزی نیست که مدعی درخواست بکند و که درخواست نکند، به درخواستش رفت نداره. تا احتیاج باشد به دلالت بر اون اذن مدعی به شاهد حال و مانند شاهد حال، شما میخواد تازه از اون کمک بگیرید، اصلا تو اون وادی نرید، شما بگید اون شاهد حالم کافی، اینا نه، این اصلا حق حاکمه و کار به این ما نداریم. حالا شما بخواد بگید نه شاهد حال اینه نشون میده که ایشون اذن میده و فلان میده و حرفو میگه، نه میگه اصلا حق حاکمه، اصلا من اونو قبول ندارم، این اصلا از اختیارات حاکمه و اصلا اذن نیاز نداره. از این و علا کل حالین فاذا اراد سؤالها ففی القواعد قال من کانت عنده شهادتون فلیذکر ان شاء ولا یقول لهما اشهدا. ولعله لانه امر لهما بالشهاده و قد لا تکونو اینجا قبل از اون واوی ویرگوله و درنگ باید هست بشین، واو واو حالی است، و قد لا تکونو اینده هما شهاده و رب ما توهما به ذالک ان علیهما شهادته و الم یعین بالحال. اینجا در برخی نسخه ها به جای یعین یعلما اومده، مطابق با کشف اللسان جلد 10 صفحه 103، لم یعلما بالحال، یعنی وضعیت و جریان رو اصلا در جریان نیستن و این بهتره، یعلما از اون بهتر. نعم لهو ان یقول من کانت عنده شهادتون فلیشهد ولا یکتم شهادته و نحو ذلک لانه امر بالواجب و نهی عن المحرم. و فیه دو تا نقطه بذارید، و فیه ان مثل ذالک خطاب عرفی یراد منه الشهاده و ان کانت عندهما و احتمال توهمهما لا یکده بعد فرض ظهور الخطاب فی ذالک کما هو واضح. و به هر حال، حالا ما چه بگیم؟ این سؤال از بیانه از طرف حاکم نیاز به درخواست مدعی دارد ندارد، اکتفا به شاهد حال بکنیم یا حق حاکم بدانیم، اینا را به هر حال پس هنگامی که اراده کند قاضی در سؤال بیانه را، پس در قواعد جلد 3 صفحه 440 اومده چی؟ چه کار کنه؟ قاضی چه بگه؟ بگه کسی که نزد او شهادت است پس باید ذکر کند اگر میخواهد، ولی از کر انشاء حرفشو بزنه، ولی و نگوید قاضی به اون دو شاهد اشهدا، حق نداره بگه اشهدا، امر و دستور به شهادت بده، باید بگه من کانت عنده شهاده فلی از کر انشاء، وجود نداره. و لعلهو این هم میخوره به این که نگوید اشهدا. چرا میگیم حق نداره بگه اشهدا، باید بگه من کانت عنده شهاده الاخر؟ دلیلش چی؟ میشون میگن شاید این باشه، البته بعدن زیرا به همین تعلیل رو میزنن، یعنی شاید این که نباید بگه قاضی اشهدا برای این است که این اشهدا هم میخوره به اشهدا، و همین لفظ اشهدا، برای این که این لفظ اشهدا امریست به این دو شاهد به شهادت، دستور میده که شهادت بده، و حالون که گاهی نزد این دوتا شاهد اصلا شهادتی نیست، این چیزی ندیدن و چه بسا توهم کرده اند این دو شاهد به ذالک، یعنی به واسطه احزار، به سبب احزاری که شدند، ان علیهما شهاده، این که بر این دو شهادت دادن است، اگرچه علم به حال و وضعیت و جریان ندارند. عرض کردم بهتر و علم یعلما بالحال، بالحال یعنی وضعیت و جریان اصلا نمیدونن چیه، آوردنشون نه توهم کردن که ما باید اینجا شهادت بدیم. و کسی که شهادت نداره، ندیده، اینجا یه وقتی بعضی افراد به عنوان مطلع احضار میکنن نه به عنوان شاهد. خب حالا اینجا به عنوان مطلع اومده اونجا قاضی بهش بگه اشهدا، بعد نمیگه ما چیز ندیدیم، درست شد؟ ایشون در این میگه، البته الان بهش اشکال هم میشه. بله، برای قاضیست این که بگوید من که اینجا، برای این که عبارت خوب مشخص بشه، خوب قبل از من کاند یک گیومه بذارید، بعد از شهادته یک گیومه بذارید که مطلب کاملا مشخص بشه که چه چیزی بر قاضی جایزه. پس برای قاضی است که بگوید کسی که نزد او شهادت است، پس باید شهادت بدهد و کتمان نکند شهادتش را و مانند اون. چرا؟ الا انه، بنویسید تعلیل بر جواز این که بگوید، همین که گفت نمله و ان یقول، شما برای چی نمیگید جایزه که این حرفو بزنه قاضی؟ میگه برای اینکه این کلام، کلام یعنی همین من کانت انده و شهاده فلیشهد ولا یکتم شهادته، برای این کلام امر است به واجب، واجب اینم شهادت و نهی است از محرم، یعنی کتمان شهادت توش امر به واجب و نهی از محرم خوابیده. ولی در این تعلیلی که بالا آورده بودن بالا گفته و لعله و لعنه و امرون لهما به شهاده فلان فلان اینا تا و این لم یعلما بالحال، اون تعلیل بالا، این تعلیل اخیر نمیخوره، مال تعلیل بالاست. محقق نجفی میگن در این تعلیل اشکاله. چرا؟ چون مثل ذالک، ذالک یعنی اشهدا، این لفظ اشهدا این خطاب عرفی است که اراده میشود از اون شهادت، اگرچه شهادت نزد اون دوتا شاهد هست، شهادت نزد دوتا شاهده و احتمال توهم اون دوتا شاهد، اون توهم اون دو نفر ضرری و قطع و خدشه وارد نمی کند بعد از فرض ظهور خطاب در آن، ذالک این که شهادت نزد اون دوست، این که ظهور داره خطاب در این مطلب که شهادت نزد اون دوتا شاهده، این هیچ خدشه‌ای وارد نمی‌کنه. حالا یه موارد استثنایی شما اگه پیدا کردید، این شاهد نبود، حالا مطلع بود و چیزی دیگه بود، موارد اینطور پیش میاد کار نداره. غالبا که این افراد میارن و از قبل هم بهشون اطلاع هم چه بسا داده میشه، این نکات اینجا توضیح ندادن. شما آقا اصلا من برای چی بیام؟ برای چی بیام؟ درو بهش بگی دیگه. من بیام اونجا شهادت بده. حتی بگه یه وقتی بهش میگه آقا من ندیدم. دو صورت داره. یه اینکه میگم بیا شهادت کذب بده، نعوذ بالله، حالا بگه آقا نه پولی هم بهت میدیم، یا همساییم، برادریم، پیشقومیم، فلانیم، هوای ما رو داشته باش اینا، من جزئیاتی بهت میگم یا بگو، من کسی ندارم، شاهدی ندارم. اینجا خب برخلاف شرع اینا اومدن شهادت بدن. یه وقت میگه آدم متشرعیه، متدینیه، فلانه، اصلا روش نمیشه طرف به چه این حرفی بهم بزنه، از صد تا فوش بدی بیرام اون بدتره. یا آقا من که شاهد نبودم، میگم که یا شما اطلاع دارید که در جریان هستید، میدونید واقع اصل قضیه رو، چیزای شنیدید اینور و اونور رو، که واسه از آدمای مطمئن، اگه شما به عنوان مطلع حضور پیدا کنید، من شاهد ندارم، مشکل دارم، شاهد داشته دیگه مطلع میخواد چیکار؟ ولی وقت شاهد نداره، مطلع میخواد، میگه آقا شما به عنوان مطلع آدم درستی هستی، مورد اطمینان هستی، حرفت خریدار داره، شما اطلاع دارید که چنین ظلمی در حق من شده، خودت هم به یک اطمینانی به این رسیدی، نمیگم بیا شهادت بده، به عنوان مطلع بیا حضور پیدا کن، شاید خروجیش چیزی به نفع ما شد. درست شد؟
مطلع
نه نه منظورم این که از قبل بهش گفته میشه، شهود از قبل بهش گفته میشه، میگه آقا شما بیا دادگاه. میگه برای چی من بیام؟ میگه بهش دیگه، متوجه؟ میگه بهش. بعد و خیلی کم پیش میاد که این حالت توهمی که میگن این توهمه بخواد پیش بیاد. چی توهمی؟ میگه از قبل طرف در جریانه، آقا فلانی ما فردا جلسه دادگاه داریم شما بیا. میگه آقا برای چی بیام؟ میگه حالا آقا میخوام چند نفر دور و بر من باشن دلم قرص باشه. حتی ممکنه اینو بگه، میگه آقا چند نفر دور و بر من باشن او جب مثلا من نگیره، من فلان باشم اینطوری یکم زبانم باز باشه و اینها، برای قوت قلب شما بیا. نمیگم کار بر من کن، نمیگم مامان شاهد مطلع فلان، بیا فقط اونجا جلسه دادگاه حضور بده. طرف سوال میکنه من برای چی بیام؟ جای شده و معل اقامت به شهاده قیل لا يحكم الا بمسألة المدعي ايضا لان ذلك حق له و ربما كان له غرض في عدم الحكم. این یه نقطه میخواد بعد از عدم الحکم. ولو فرض جهل المدعی به توقف حکم الحاکم علا طلبه، یه ویرگول یه درنگی میخواد، بینه له لکن قد یقال ان له الحکم و ان لم یسأله المدعی لان ذلك منصبه و وظیفته كما عرفته فيما سبق و مفروض المساله عدم رفع يد المدعي عن دعواه ولكن لم يخطر في باله الاذن ولو لجهل او غفله و حينئذ فلا ريب في اقتضاء اطلاق الامر بالحكم بين الناس عدم التوقف على الاذن كما هو واضح و با اقامه شهادت گفته شده. بنویسید قواعد الاحکام، قائلش رو بفهمیم کیه. مرحوم علامه جلد 3 صفحه 440 چی گفتن؟ حکم نمی کند قاضی مگر با درخواست مدعی همچنین ایزن. یعنی چه؟ مثل سوال از بیانه. چطور سوال از بیانه باید با اذن مدعی باشه؟ اینم باید صدور حکم باید با اذن با درخواست مدعی باشه. چرا؟ برای اینکه ذالک یعنی این حکم و در واقع درخواست حکم، چه بگیم حکم چه بگیم درخواست حکم، مرد درسته. چون این حکم و این درخواست حکم حق مدعی است، حق برای مدعی است، و چه بسا برای مدعی است غرض در عدم حکم، غرضش اینه که فلان حکم صادر نشه حالا به هر دلیلی. و اگر فرض بشود جهل مدعی به توقف داشتن حکم حاکم بر طلب اون مدعی، اینجا چکار بکنه؟ بیان کند قاضی اون را، هو میخوره به این توقف حکم حاکم علا طلبه، به کل این جمله میخوره، قاضی این مطلب را برای مدعی بیان بکند. لکن گاهی گفته میشود این که برای قاضی است، لهو یعنی قاضی، برای قاضی است که حکم بکند، اگرچه این نوصلی است، اگرچه مدعی درخواست نکند اون حکم را. هو یعنی حکم. اینا یه قول اینه که اصلا نیازی به درخواست مدعی نداره، حاکم میتونه حکم کنه. چرا؟ برای اینکه اون ذالک حکم کردن منصب اون قاضی است و وظیفه قاضی است، اصلا برای همون اینجاست، نیازی به درخواست مدعی نداره. همونطور که شناختیم اون مطلب را، فی ما سبق هو میخوره عرفته، یعنی اینکه حکم کردن منصب قاضی و وظیفه قاضی است، این قبلا گذشت. و مفروض مسئله عدم دست برداشتن مدعی است از دعوای خودش، مفروض اینه که دست از دعواش بر نداشته، ولیکن خطور نکرده است در ذهن مدعی اذن، اذن خطور نکرده که من باید اینجا اذن بدم و دادگاه پیش بره. حالا این که ولو برای جهل یا غفلت مدعی باشه، هر کدوم از اینا میخواد باشه که خطور نکرده به ذهنش، و در این هنگام هینیزه، یعنی اینکه لم یخطر فی باله الاذن ولو لجهل او غفلتن، در این هنگام شکی نیست در اقتضا داشتن اطلاق امر خدا به حکم بین مردم که چی؟ اقتضا دارد عدم توقف حکم، عدم توقف، این عدم توقف حکم را الان اذن، این اذن مدعی، این اقتضا داره که نیاز به اذن مدعی ندارد. مثل آیه شریفه اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، اینجا آقا وقتی رو کنه اتحکم بالعدل کجاش داره؟ ما اذن مدعی رو میخواییم، این اطلاق داره، هیچ قیدی چنین قیدی درش وجود ندارد. این از این مطلب. مطلب بعدی عنوانش بنویسید، حق المنکر فی جرح البینه، عنوانش این. الحمدلله دو تا عنوان امروز خونده شد، این عنوان سومه. منکر حق داره بینه رو جرح بکنه، یعنی البینه تلا بینه آوردم حکم صادر کنم، میگه آقا سب کن من چیز دارم، من این چیزو شما اینا رو قبول کردید، من میخوام اینا رو جرح کنم، اینا کجاشون چیزه، اینا مشکل دارن، با دلیل براتون ثابت میکنم. و علا کل حال فبعد ان یعرف العداله البینه علا وجه تکونو صالحتن لإثبات الدعوى یقول للخصم هل عندك جرح، یا علامت سوال بعد از جرح بذاری، و فی وجوب ذلك اشکال، فان قال نعم وسأل الانذار فی اثباته انذره لامکان صدقه، یک بزنید، ولی قول علی علیه السلام رو دو بزنید، ولی قول علی علیه السلام لشرعی وجعل لمن دعا شهودن غیبن، این کلمه غیبن اضافه کنید، امدن بینهما فان احذرهم اخذت له بحقه و ان لم یحذرهم اوجبت علیه القضیته الا انه كما ترى، قبل و بعد كما ترى خط تیره بذارید، لا تعین فيه لمدت الانذار التي قدرها في المبسوط و غيره سلاسا بل لا اجد فيه خلافا بينهم من دون تفصيل بين بعد المسافه و قربها ما ان ظاهر المرسل المزبور كون الامد بحيث يمكن اتيان البينه فيه كما هو ظاهر النافع. به هر حال ما اینجا چه قائل بشیم که حکم حاکم نیاز به درخواست مدعی دارد یا ندارد، هر کدوم قائل بشیم بعد از اینکه قاضی شناخت عدالت بینه را به بر وجهی که اون بینه صلاحیت برای اثبات دعوا داشته باشد، خب ممکنه کسی بگه این چه قیدی، وقتی بینه عادله این قید صلاحیت اثبات دعوا برای چی؟ برای اینه، بعضی وقتا بینه عادله ولی فراموشی زیاد داره، سنش بالاست، این بیماری مثلا آلزایمر و فراموشی اینا داره، پس صرف عدالت کافی نیست، پس این قید بی جای نیست، قید خیلی خوبیه، اینکه بله آقا بیانه عادله، بعد ایشون قید میاره صالحتا لاثبات دعوا، یا ممکنه طرف چی باشه؟ عادل باشه ولی یه مقدار چی میزنه؟ به قول جدیه شیرین میزنه، ما خیلی حساب کتاب نداره حرفش، اینو بر اساس اون بخوان اینجا حکم صادر میکنه. اینجا اگر اینطور شد بعد از که قاضی عدالت بیانه رو شناخت، قاضی بگوید به خصم، یعنی مدعی، به اون چی بگه؟ آیا نزد تو جرح هست؟ جرح نسبت به شهود؟ تو شرایع جلد 4 صفحه 76. بعد محقق نجفی میگن و در وجوب این مطلب، یعنی این قول هل اندک جرحون، در وجوب این مطلب بر قاضی این اشکاله که بگیم این بعد از اینکه عدالت بین شناخت واجب باشه بر قاضی که به مدعا علیه بگه که هل اندک جرمون، این در وجوبش اشکاله، ما نمیتونیم این رو قائل به وجوبش بشیم. بعد میگن که پس اگر مدعا علیه بگوید فان قال او مدعا علیه، بگوید نعم بله، سوال کرده قاضی هل اندک جرمون، میگه بله، و سأل و درخواست مهلت کند و سأل الانذاره، یعنی مدعی درخواست مهلت بکنه در اثبات جرح انذره، قاضی باید به اون مدعی مهلت بدهد. چرا؟ دلیل اولش، دلیل یه دلیلش اینه که ممکنه راست بگه مدعی، امکان صدقه، یعنی صدق مدعی، راست بگه واقعا اینها چیز باشن، مشکل داشته باشن، در عدالتشون خدشه باشه. دلیل دوم قول آقا امیرالمومنین علیه السلام است به شرعی که قرار بده برای کسی که ادعا می کند شهود غایبی را، که من شهودی دارم که اینا منتها غایبن، الان تو جلسه نیستن، شهودی دارم من، اومده فعلا دعواشو بیان کرده، ادعاشو بیان کرده، اینجا عمدن بینهما، یه وقتی بین این مدعی منکر قرار بده، بینهما این مدعی منکر یه وقتی قرار بده، بعضی هم عمدن رو حتی اینجا به معنی وقت معین گرفتند، که نمیشه بی در پیکر باشه، که واقعا هم شما دقت بکنید، به عرف هم مراجعه بکنید، آیا میشه آیا فرصتی قرار بده برو فلان حتی کی، و اونطور عقل هم حکم میکنه، عرف هم حکم میکنه که چی، یه زمان معقولی برای این قرار بده، بستگی داره حالا اینها کجا باشن، مثلا اون طرف میگه من قایب چیزی دارم، اینها مثلا مسافتشون طولانی، وقت هست در همون شهر حضور داره، وقت شهر دیگه هست، سفرم فلانن، یک هفته، یک ماه، 20 روز، و متناسب با اون باید یه وقت معینی براش قرار بده، بی در پیکر نباشه. پس اگر احضار کرد مدعی اون شهود را، اخذت له به حق، حق اون مدعی رو بگیر، بگیر به نفع اون مدعی، حق اون مدعی رو، بله تمومه. و اگر احضار نکرد مدعی اون شهود را، اوجبت علیه القضیه، یعنی حکم رو برو لازم کن، معطلش نکن دیگه، گفت شهود دارم نیورده دیگه، تا که معطل بذاره، وقتی نیورده شهود رو احضار نکرده، و اوجبت علیه به اون مدعی میخوره، اوجبت علیه القضیه، چون وقتی بخواد شهود نیاره به نفعش تموم نمیشه دیگه، به نفعش نمیشه دیگه، در واقع به نفع کی میشه؟ به نفع منکر میشه دیگه. برای همین میگه اوجبت علیه القضیه، واجب کن بر مدعی قضیه را، قضیه به معنی حکمه، یعنی حکم رو بر او لازم بکن دیگه، دیگه معطلش نکن. الا این که این خبر، یعنی قول علی علیه السلام به شرعی، الا این که این خبر همونطور که میبینی تعیینی در اون نیست، در اون خبر نیست برای مدت انذار مشخص نگده، یه روز، دو روز، سه روز، چند روز فلان، اینها از جهاتی تعیین در اونطوری نباشه خیلی بهتره، به حسب افراد متفاوته، وقت معین رو اونجا به اختیار قاضی میذاریم و چیز بکنه، و الا بگم سه روز بهش مهلت بده، سه ساعت بهش مهلت بده، این که همه جا کاربرد نداره، اینی که بگیم وقت معین بهتره. الا اینکه خبر همونطور که میبینی تعیینی نیست در اون خبر برای مدت انذار و مهلتی که مقدر کرده است اون مدت انذار را شیخ طوسی در مبسوط جلد 8 صفحه 159 و غیر شیخ طوسی، غیر مبسوط زن کل مهذب جلد 2 صفحه 586 و الوسیله صفحه 217 ابن حمزه طوسی. مهلت رو بگه، بله، ولی ایشون چی گفتن؟ این سلاسن عبارت مال که مال محقق حلی ها، دقت کنید، فبد و سأل الانذار فی اثباته انذره سلاسا، این سلاسه رو داره میگه، البته این سلاسه رو هم محقق حلی داره میگه، هم شیخ طوسی و هم ابن براج و هم ابن حمزه طوسی، اینا دارن میگن سه روز. آقا این سه روز چرا شما دارید اینا میگید؟
تجربه جهر که نداره،
مهلته، بس مهلت دادنه، بله. بعد عرض کنم که یه مهلتی، و و ولی خب از این برای اون قضیه دارن استفاده میکنن. اون مشکل نداره. مشکلی که ما اینجا داریم این تعیین این زمانه، این مهلتی که داریم میخوان به این بدیم، میگه سه روز بهش مهلت بدیم، میگه آقا روایتش تعیین که نداره که. اینی که مهلت دادن برای چیه؟ دو جهت داره دیگه. چون میگه بینهماس، خوب دقت کنید، دو طرفیه. یعنی اون بره شهودشو بیاره، اینم اگه جاره داره بره جارهشو بیاره، به هر دو تا مهلت. اینجا در واقع باید مهلت به هر دو تا داده بشه. خب سه روز میگه سلاسن، سلاسن میشه سه روزا، سه روز. بلکه نیافتم من فیه، یعنی در اون انذار سلاسن، در اون مهلت دادن سه روزه، خلافی بین فقها. بعد این رو همین عبارت رو تو ریاض داریم که میگن لا اجد فی مثلا خلاف نیسینا، ریاض جلد 15 صفحه 72. نیافتم در این مهلت سه روز مهلت دادن خلافی بین فقها، بدون تفصیل بین دوری مسافت و نزدیکی مسافت، با این که ظاهر مرسل مزبور، یعنی همین خبر علی علیه السلام، تو من قبلا عرض کرده بودم این روایت رو ما تعبیر مسند و ضعیف آورده بودم، مرسلشون داره میگن، این روایت مرسل نیست، روایت چیه؟ خب جزئیاتش رو من کجا گفته بودم؟ بزنید در صفحه 69، سلسله سند رو، روات رو، توصیف روات و توصیف روایت رو بنده در صفحه 69 آورده بودم. خود نشانه درز روایت هم بنویسید، کافی جلد 7 صفحه 412 413 حدیث 1. محقق نجفی میگن با این که ظاهر مرسل مزبور این خبر حضرت علی علیه السلام این است که این عمد به گونه ای باشد که ممکن است اتیان بیانه و آوردن بیانه در اون عمد، در اون وقتی که قرار میده، این یعنی درست هم دارم میگن، یعنی اینی که میگه مهلت بده مهلت معقول دیگه، حضرت چرا معین نکردن؟ چون به حسب افراد متفاوته، مکانها متفاوته، شاید اینجا حضور داره نداره، ممکنه تو همون شهر هست اما یه شهری که تو تا اون محکمه 3 ساعت راهه،
شهر دیگه باشه، این سه روز کردن گفتن،
خب همین شهر دیگه باشه، استان دیگه باشه، کشور دیگه باشه، همین. برای همین بهترین کاری که زمان براش تعیین شه و اون رو به اختیار قاضی بذاریم، اون میگه، میگه آقا شما خب شاهدی که دارید میگید این شاهد کجا هستن؟ میگه فلان جا. اون برآورد میکنه. خب حتی ممکنه اول ازش سوال بکنه خب این چقدر طول میکشه تا اینا خودشون اینجا بتونن برسونن، کی امکانش هست؟ مثلا میگه 3 روز، 5 روز، 10 روز. بعد دیگه قاضی دستور میده که طبق این باید شما بیاری. میگه همونطور که این مطلب، این که بگیم عمد هو، یعنی این که عمد به گونه باشد که ممکن است اتیان بیانه در اون عمد، ظاهر نافع است، مختصر و نافع، محقق هلی، و احتمل فی کشف اللسام،
مختصر النافع جلد چند؟
مختصر النافع اینجا صفحه 273 هم زده، توی چاپ هم زده 281. اون دو جلدیش هم داریم، اون نشانیش من ننوشتم، این نشانی های تک جلدی هاش هست، این تعدد چاپ های مشکلی. و احتمال و احتمل فی کشف اللسام تنزیل الاطلاق المزبور من المصنف و غیره الا ما اذا لم یدعه بعد مسافت البینت به حیث لا تحضر فی سلاست ایام قال و اذا کان کذالک انفذ الحاکم حکمه و الخصم الا حجته اذا اثبت الفسقه. قبل از واو و الخصم اون ویرگولی که داره درنگ داره خط بزنه، این واو واو حالی است. و احتمال دادند فاضل اصفهانی در کشف اللسام جلد 10 صفحه 104 تنزیل اطلاق مزبور را، یعنی بنویسید انذار سلاسن، اطلاق مزبور یعنی انذار سلاسن رو، از مصنف یعنی محقق هلی و غیر محقق هلی، بر چی؟ در واقع بر چی هم کردن؟ بر اون جایی که ادعا نکند مدعی دوری مسافت بیانه را به گونه ای که حاضر نمی شوند در سه روز. نمیشه اینا رو سه روز حاضر کرد، اگر هیچ ادعایی نداره، بهش گفت آقا شما 3 روز مهلت داری، وقتی اون هیچی نگفت تموم دیگه. اگه آقا نمیتونستن خب همونجا میگفتی زمان داشتی، بله شما میگی 3 روز، این 3 روز امکان نداره، این 10 روزی که میان فلانن یا قدیم بود حجن عتباتن فلانن مهلت طولان به متناسب اون باید مهلت بده. ولی میگن این رو ما داریم به این فرض میگیریم، ایشون احتمال داده که ما این رو اینطور بگیریم که بگیم آقا در صورتی که مدعی ادعای بعد مسافت بینه رو نداشته باشه، اگه داشته باشه که اصلا معقول نیست که کی چنین حرفی میزنه، اون ادعاشو داره و ادعای صرف ادعا که فایده نداره، که ازش میپرسیم میگه نه ایشون نمیتونه 3 روزی بیاد، اونم میگه خب چرا نمیتونه بیاد، میگه به این دلیل به این دلیل، درست شد؟ ایشون میگه اون براش مشخص میکنه. قال ایشون چی گفتند؟ خود فاضل اصفهانی هنگامی که چنین باشد کذاله که بنویسید، این در نمیخواد بنویسید، به کل اون مطلب بالا میخوره.
قال همین فاضل خانم؟
بله بله فاضل اصفهانی. قال شون چی گفتن؟ گفتن که کذالک به اون بالا میخوره، یعنی ادعا نکند مدعی بعد مسافت بینه را به حیث لا تحضر فی ثلاثت ایام، به کل اون جمله بالا میخوره. وقتی که چنین باشد، یعنی مدعی چون ادعایی رو نداره، ادعای بعد مسافت رو نداره، وقتی چنین باشد صادر کند حاکم حکم خودش رو، حاکم حکم خودش رو صادر کنه، و حال اون که خصم یعنی مدعاله بر حجت خودش هست، هنگام که ثابت بکند فسق را، یعنی فسق شهود رو، یعنی بیاد جر شهود رو انجام بده اون سر جاش، چون میگه حکمش رو صادر بکنه. بعد یک نکته که داره شون میگه چی؟ حکمش صادر بکنه و مدعاله بر حجتش هست اذا اثبت الفسق. میگه آقا این چه حرفیه؟ خب حکم صادر بکنه میخوام پرونده رو مختومش بکنیم دیگه، درست شد؟ ولی عبارتشون چیه؟ میگه حکم صادر بکنه و خصم هم بر حجتش هست، خب چی کاریه؟ حکم صادر نکنه؟ واقعا این درسته؟
نمیشه اینجوری.
این که نیست که، ایشون میگه که خصم بر حجتش هست، یعنی بعدن اومد چیز کرد جر شهود کرد، خب اگه واقعا همه اول ازش سوال کرد هر اندک جر هون، خب چیکار کنه؟ بهش مهلت بده. بعدم این آقا مهلت وقتی که این چنین ادعایی هم نداشت، مدعی این چنین ادعایی رو نداره، ولی از اون طرف این میگه چی؟ من جر میخوام بکنم، یه مهلت یه چیزی واجب بهش مهلت بده، یا چقدر؟ اینقدر مثلا این مهلت میخواد. بعد ولی بگیم ما اینجا حاکم حکم خودش صادر بکنه و مدعاله بر حجتش باشه اذا اثبت الفسق، این مال قبل از صدور حکمه نه مال بعد از صدور حکمه.
چرا قبل از روز اول منظورش منظور فاضل
آخه این عباره خب نباید بعدش بیاره که ایشون میگه که و اذا کان کذلک انفذ الحاکم حکمه، حکمشو بده و اون که خصمش بر حجتش اذا اثبت الفسق. آخه با عبارت آخه آدم میاره، عبارت بعد میاره، یعنی چیز جدید دیگه، شما اینو حکم کنه، شما ظاهر کلام اینه که و الا خب اینو بگیم و اذا کان کذاله، مثلا اینو میگفت اینطور هست و بعدم میگفت اونم خصمم مهلت بهش بده، اونم ببینیم چه وضعیتی داره، اگه تونست جهر بکنه که هیچی دیگه طبق بیانه امتی رو بسادر بکنه، اگه نتونست جهر بکنه طبق بیانه اون وقتی که هم فضل حاکم، و الا قبل از اون که معنا نداره. حالا اشکالات اینجا هست دیگه نمیرسیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.